مادر خاک به فرزند نمی پردازد، ای مادر خاک به فرزند نمی پردازد، روی در منزل و مأوای دگر باید کرد. تا مگر اختر توفیق فروزان گردد، تا مگر اختر توفیق فروزان گردد گریه ی گریه ی چند به هر شام و سحر باید کرد. آی جان آخرام یا خدا گریه چند به هر شام سحر باید کرد. حاصل کار جهان غیر پریشانی نیست، حاصل کار جهان غیر پریشانی فکر شغل دگران کار دگر باید کرد. یک جد گر شده ای در سفر یک تایی صائب از هر دو جهان قطع نظر باید کرد آخداد یا از هر دو جهان قطع نظر باید کرد.
خدایا دلهای من را انقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستهای من دعاهای من مستجاب گردد. به امید اجابت دعاها و نیایش‌های به وقتتون دوستان عزیز، با ادامه برنامه ها در خدمت شما دوستان بزرگوار هستیم.
شیشه. ببخشید دکتر، اجازه هست؟
بله بله بفرمایید. من واقعا متاسفم خانم عزیز.
من نتونستم به خانواده امیری خبر بدم دکتر. من مادر بهمن صفایی هم.
بهمن دکتر عبدی تمام تلاششون میکنه تا پسرتون رو به زندگی برگرده.
خیلی صدمه دیده.
پدرش نیومده؟
به واسه اینکه برسه تهران میاد بیمارستان.
چون موضوع مهمه و هر چی زودتر باید اقدام کنیم، من مجبورم الان و در این وضع بهتون بگم که واقعا امیدوارم منو ببخشید.
چه موضوعی دکتر؟
باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم. من مطمئنم بهمن که از اون تصادف جون سالم به در برده این عملم پشت سر میذاره.
بفرمایید. خیلی احتیاج مقدمه پردازی نیست
خانم. این برگه آزمایش خون مرحوم نادر امیری و پسر شما بهمنه. به هر حال برای پلیس معمایی بود که چطور ممکنه دو نفر جوان اینطور به سرعت به سمت گاردریل برونن و باهاش تصادف کنن.
من متوجه نمیشم این به آزمایش خون چه ربطی داره دکتر. این ببخشید این
بفرمایید. میل کنید آرومتون کنید. بله نتیجه آزمایش الان پیش منه.
چرا چیه دکتر؟
متاسفانه آزمایش نشون میده که هم پسر شما و هم اون مرحوم از یه ماده مخدر قوی استفاده کردن. پلیس در جستجوی خود رو چیزی پیدا نکرد، اما ما توی جیب بهمن وقتی میخواستیم لباس بیمارستان تنش بکنیم اینو پیدا کردیم.
این چیه؟
ماده مخدر. بهش میگن شیشه. اون مرحوم و پسر شما از این استفاده میکردن.
یعنی تصادف؟
بله دقیقا. اگه مدت زیادی از شروع مصرفش نگذره میشه به ترکش امیدوار بود، میشه با روش های روان درمانی خوبش کرد.
یعنی پسر من چطوری؟ آخه چرا من متوجه نشدم؟
دقیقا همینه، همین بی نشانه بودن، همین که فکر میکنن اعتیاد نداره. من البته متخصص نیستم، اما به فکر باشید. بله باشه، ممنون که خبر دادین. بهمن رو دارن از اتاق عمل میارن. عملش موفقیت آمیز بوده.
چه فایده دکتر؟ چه فایده؟ تن زخمیش خوب میشه، با روان بیمارش چی کار کنم؟
صبر کن، صبر و حوصله. فکر کنین دوباره به دنیا اومده.
باشه دکتر، باشه.
من با دکتر کاویانی حرف میزنم، روانپزشک متبحریه، تو این زمینه هم کار کرده. با اجازتون.
خواهش. بسرم بهمن، تا چند دقیقه دیگه تو یه بار دیگه متولد میشی، چشماتو باز میکنی، به هوش میای. پسر من، نمیدونم چرا باید این اتفاق بیفته، اما حالا فقط به این فکر میکنم که حصار شیشه ای رو که اطرافت کاشی بشکنی و رهاشی. پسرم بهمن، هر کاری میکنم که این اتفاق بیفته. بیدار شو بهمن، چشماتو باز کن مادر، یه بار دیگه به روز، به آفتاب، به زندگی سلام کن.
نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you.
وقتتون نیک همراهان عزیز. شما رادیو نمایش رو گوش میکنید و ما افتخار میکنیم که شما شنونده برنامه های بخش اول هستید. دوستان عزیز، در این لحظه تقدیم شما میکنیم کتاب گویای فاطمه فاطمه که قسمت اول آماده هست. به اتفاق هم میشنویم مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فاطمه فاطمه، نوشته رحمت حقی پور. گوینده نازنین مهیمنی، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مهر، قسمت اول. فصل اول. مارجان جهاز فاطمه را با هزار زحمت و جان کندن دست و پا کرده بود. در خانه های مردم، مطب دکترها و اگر پا می داد، گاهی در بعضی شرکت های خصوصی رفت و روب می کرد. از گلوی خودش می برید، به خودش گرسنگی و تشنگی می داد. یک قران دوزارش را سر به سر می گذاشت و هر بار چیزی برای فاطمه می خرید. همینطور، یک تخت موکت، یک دست لحاف و تشک، سرویس چینی و چند تای هم دیگ و ماهیتابه مسی و رویی جمع کرده بود و گذاشته بود کنار. فاطمه تازه دیپلمش را گرفته بود. از خوشحالی داشت پر در می آورد. مارجان مثل پروانه دورش می گشت و قربان صدقش می رفت. دیگر شب نصف شب جلوی قاب عکس اسماعیل نمی ایستاد و با خودش گویه نمی کرد و زار نمی زد. نمی گفت اسماعیل، اسماعیل، مادر برایت بمیرد، چه بلایی سرت آوردند. فاطمه تا همین یک سال پیش توی خانه آرام و قرار نداشت. به همه کارها می رسید و اتاقها و ایوان را مثل آینه تمیز می کرد. غذا می پخت، جارو می زد، ظرف و لباسها را می شست. وقت و بی وقت هم خودش را توی قاب آینه کمد نگاه می کرد و موهای شلال و بلندش را شانه می زد. به چشمان سیاه و صورت گرد و مهتابی رنگش نگاه می کرد. انگشت نشانه روی لپش می گذاشت و می خندید. مجسم می کرد که لباس توردار عروسی تنش کرده و دست گلی رنگارنگ به دست دارد و در جمع میهمانان که بگو و بخند می کنند حاضر می شود. به همه آنان سلام و تعارف می کند و دست در دست داماد که کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید پوشیده کنار سفره عقد می نشیند و بار سوم با اجازه مادرش بله را در حالی که از خجالت سرخ شده می گوید و زنها ناگهان کل می کشند و روی تاج سفید توردارش نقل و پول خرد می پاشند و عکاس راه به راه از آنها عکس می اندازد. خیال همین چیزها خودش کیفی داشت که فاطمه را لحظه ای از خود بی خود می کرد. آن وقت با حوصله زیاد می نشست پای چرخ خیاطی، پارچه چیت گلداری دست می گرفت و همانطور که ترانه ای زیر لب زمزمه می کرد چیزی برای خودش یا مارجان می دوخت. مارجان بیچاره کی می دانست که یک هو می خواهد این طور بشود. دو دستی به پاهایش می زد و می گفت خدا جان، این یتیم را با هزار بدبختی بزرگ کردم. با دندانم این طرف آن طرف کشاندمش تا از آب و گل در آمد. گیسم را سفید کردم به پایش. حالا چه خاکی بر سر کنم؟ شاید هزار بار بیشتر دور سرش اسپند چرخانده و دود کرده بود. هر روز صدقه داده بود. سر نماز با گریه و التماس از خدا خواسته بود که فاطمه‌اش را شفا بدهد، اما روزها و شبها یکی از یکی بدتر از پی هم رفته بودند و بعد از یک سال آزگار هنوز هیچ فرجی حاصل نشده بود. فاطمه اصلا از رخت خوابش بلند نمی شد. هیچ چی نمی خورد. خواب و بیداریش معلوم نبود. فقط درد می کشید و ریز ریز ناله می کرد. رنگ رویش عینه و زعفران شده بود. زرد زرد. چیزی نمی گفت. هیچ چیز. هر قد مارجان می گفت فاطمه. فاطمه. هیچ جوابی نمی شنید. فاطمه نمی توانست چیزی به مارجان بگوید، چون هر وقت که لب وامی کرد گریهش می گرفت. جوری درد می کشید که سختش بود از جایش تکان بخورد. شده بود پوست و استخوان و مثل یک ترکه خشکیده انار توی رخت خواب بی حرکت افتاده بود و مارجان بیچاره نمی دانست چه کار بکند. هی می گفت فاطمه، فاطمه. و فاطمه تا مارجان از اتاق بیرون نمی رفت چشمان سرخ و حلقه زدهش را باز نمی کرد. بعد مارجان آشفته حال به ایوان می رفت. می نشست بیخ دیوار، دست روی پیشانیش می گذاشت، بالا تنش را مثل گهواره به دو طرف تکان می داد و برای خودش قصه می خورد. روزگار گذشته بد و خوب پیش چشمش می آمد. خانه در وسط شهر داشتند، کوچک و نقلی. هرچند که اجاره‌ای بود اما راحت بودند. ید الله نمی گذاشت بهشان بد بگذرد. بچه ها مدرسه می رفتند. مارجان به کارهای خانه می رسید و شبها... آه که چه شبهای خوبی بودند. بعد از شام سفره که جمع می شد، اسماعیل و فاطمه کتاب فارسیشان را باز می کردند و به نوبت می خواندند تا ید الله و مارجان گوش کنند. این نان از چه درست شده است؟ از آرد. این نان گرم و خوشمزه را چه کسی پخته است؟ نانوا، همان نانوایی که دوست ماست. این خانه راحت را که ما در آن زندگی می کنیم چه کسی ساخته است؟ بنا، همان بنایی که... بعد چای می خوردند و میوه که بیشتر وقتها بود. آن وقت یدالله با بچه ها بازی می کرد و مارجان ظرف ها را می شست. تا نیمه های شب بیدار می نشستند. عادت کرده بودند که دیر بخوابند. یکی از همون شبها که بچه ها خسته شدند و خوابیدند، یدالله سیگاری آتش زد و گفت مارجان، یک تکه زمین ارزان گیرم آمده، می خواهم بخرمش. زمین؟ می خواهیم چه کارش کنیم؟ پول که نداریم خانه بسازیم. تا آن موقع خدا بزرگ است. یک فکری می کنیم دیگر. خب چه اشکالی دارد؟ بخر. زمین را خریدند و به نیت آنکه از در به دری راحت شوند کم کم شروع کردند به ساختن خانه. مارجان یادش نمی آمد چند سال طول کشید تا کار تمام شد. راه دور بود و توی جاده که خراب بود هیچ ماشینی رفت و آمد نمی کرد. یدالله اینقدر توی شهر گشت و گشت تا توانست یک گاری لکنته پیدا کند. گاریچی تمرد می کرد و گردن نمی گرفت. بهانه می آورد. می گفت که اسبش هم عین خودش دیگر پیر شده و نمی تواند راه به آن درازی را بار ببرد. ولی بالاخره یدالله با هر زبانی که بود راضیش کرد. سنگ و سیمان و چوب و همه چیزهای دیگر را با همان گاری لکلکو و قرازه تا آنجا کشاندند. مارجان گفته بود یدالله، اینجا که نه آب هست نه آبادانی، دل ما از تنهایی میترکد. یدالله با دلجویی گفته بود ناراحت نباش، تا 2-3 سال دیگر این طرفها شلوغ میشود و همه این زمینها را میسازند. اما سالها گذشت و جز تک و توکی آدم، آن هم خیلی دور از آنها، کسی دیگری آن طرفها به فکر خانه سازی نیفتاد. مارجان روزهایی که کار نداشت دلش به هزار راه می رفت. نمی توانست یک شب بنشیند. از ایوان پا می شد و در حالی که با خودش حرف می زد به حیاط می رفت. دوروبر خانه را می گشت. بعد در آهنی حیاط را که ضد زنگ خورده بود باز می کرد و با چشمان دودو زن به جاده خالی و بی انتها خیره می شد. درست مثل وقتهایی که ساعت خانه آمدن اسماعیل دیر می شد و او با دلواپسی انتظارش را می کشید. تا وقتی که اسماعیل بود، مارجان پناه و تکیه گاهی داشت. دوروبر خانه می پلکید و گوشه ای از کارها را می گرفت. وجودش دلگرم کننده بود، هم برای مارجان، هم برای فاطمه. بعد از اسماعیل، مارجان و فاطمه دیگر تنهای تنها شدند. مارجان سر کار که می رفت همه ی هوش و حواسش پیش فاطمه می ماند و هر طور بود زودی خودش را می رساند خانه. همان وقتها یک شب مارجان توی خواب مادرش ماه خانم را دید که لباس سفید تنش بود و توی باغ آبی بزرگی زیر درخت انار نشسته بود. گفت: مارجان، تا می توانی به فاطمه انار بده بخورد، خونش دارد کم می شود. صورت ماه خانم مثل وقتی که داشت می مرد زرد زرد بود. مارجان گفته بود: مادر، تو چرا اینقدر زرد شده ای؟ خونم کم شده مارجان، انقدر کم که بالاخره مردم و هیچ کس به دادم نرسید. مارجان هراسان از خواب جسته بود. بعد از ظهر دلگیر یک پنجشنبه رفته بود بازار، خرما خریده بود و رفته بود قبرستان و برای مادر و پدرش و یدالله خیرات داده بود. مارجان حالا فهمیده بود که خوابش تعبیر شده است و دارد فاطمه را از دست می دهد. حالا که روزی صد بار دستهایش را به سوی آسمان دراز می کرد و با بغض می گفت: خدایا، خودت کمکم کن، کسی جز تو ندارم، ای کس تمام بی کسان. فصل دوم. از پنجره باد می آمد و به صورت مارجان می خورد. چادر و مقنعه سفید سرش بود و پشت به فاطمه داشت نمازش را سلام می داد. بس که سر سجاده گریه کرده بود، موجه و گونه هایش خیس بودند. چهرش آرام بود و احساس سبکی و راحتی می کرد. چند بار زیر لب صلوات فرستاد و جانماز را با نرمی و ملایمت چارتا کرد و گذاشت روی تاخچه. چادر و مقنعش را از سر در آورد و رفت آشپزخانه. در تاس روی شیر ریخت و روی چراغ گذاشت. جوش که آمد یک لیوان شیر داغ پر کرد برای فاطمه. فاطمه، فاطمه بیدار شو مادر، برایت شیر آوردم. فاطمه چشم گشود و به دور و برش زل زد. بعد دستهای خشک و استخوانیش را ستون کرد و مارجان دو تا بالش گذاشت پشتش تا بتواند راحت تر لیوان شیر را به دهان ببرد. فاطمه لبان کلید شدهش را به زحمت باز کرد و خواست هر طور شده یکم بخورد. اگر نمیخورد مارجان به سر و صورت خودش خنج میکشید و گریه میکرد. آفرین عزیز مادر، بخور، دکتر گفته شیر برایت خیلی خوب است. فاطمه چیزی نمیگفت، فقط زلزل به مارجان نگاه میکرد. مارجان به اتاقش رفت، چادر سیاه سر کرد، آمد جلوی تخت فاطمه ایستاد و گفت: تا تو شیرت را بخوری من یک سر میروم بیرون و برمیگردم. فکر و خیال نکنی، غم و غصه نخوری، خب؟ من زودی برمیگردم. فاطمه دل کنان و بغض کرده با صدایی که لرزه داشت گفت: کجا میروی مارجان؟ گفتم که زودی برمیگردم، باید دوایت را بدهم بخوری. من دیگر به آن دواها لب نمیزنم، چه فایده دارد؟ روده هایم را سوراخ کردند. فاطمه جان، این حرف ها را نزن، الهی که مادر برایت بمیرد، باید دوایت را تا آخر بخوری. فاطمه بغض را که در صدای مارجان دید دیگر حرفی نزد. لیوان شیر داغ را دو دستی گرفته بود، به لبهای داغ مبستش چسباند و هرد کشید. شیر بجوری داغ بود و مزه بد و تلخی داشت. مثل آن وقتها که هنوز فاطمه مریض نبود، شیرین و خوشگوار نبود.